بسم الله الرحمن الرحیم.
و هاکذا بقیه آیات قرآنی که دلیل بر حکم فقه هست یقینی نیست، ظن است. پس صغرای شما ظنی، خود صغرا اگر ظنی شد کبرا یقینی است. که کل ما دل علیه القرآن فهو حکم الله، اما صغرای شما ظنی است. نتیجه ای که گرفتی که صلات جمعه واجب عینی است در زمان غیبت کبرا، این نتیجه یقینیه یا ظنی است؟ اون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. پس علم فقه علم نشد، ظن است. بیا عدده ای که فلان فتوا را شما دادی که یهود و نصارا طاهر است، بگم آقا شما از کجا میگی یهود و نصارا طاهر است؟ میگه به دلیل فرون روایت، روایت نقل میکنه برای ما که حضرت رضا طباخی داشت و این طباخ زنم بوده، نصرانیه بود. خب کسی که طعام طبخ میکند این دست میزند به گوشت و آب و دیگ و اینها دست نمیزند، و این چطور حضرت رضا از این طعام میخورد؟ پس معلوم است که زن نصرانیه پاک است. این روایت. حالا اینجا چکار کنیم؟ بگیم این حکم طهارت که از این روایت فهمیدیم یقینا حکم خداست، یا احتمال میدیم حکم خدا نباشد؟ احتمال میدیم نباشد. چرا؟ چون روایت را، سندش را ما قطعی نمیدونیم. سند روایت ظنیست، چون خبر متواتر نیست. یک خبر واحدیست که امام طباخش مثلا زن نصرانیه بوده. این دوتا عدله ما چند تا بود؟ چهار تا. اما قرآن قطعی و سند است، اما ظنی و دلاله. اما روایات قطعی و دلاله است، چون کلام بشر است، هرچه دلالت دارد یقین میکنیم همینه، لیکن سندش قطعی نیست. غالب اخبار اخبار آحاد است و اخبار آحاد سندش را یقین نداریم، ممکنه دروغ باشه. و این دوتا از چهارتا چه باقی موند؟ یکی اجماع، یکی عقل. اما اجماع که بعضی میگن مسئله اجماعی در فقه شیعه نداریم، اصلا اجماعی نیست. اما دلیل عقلی میرسیم انشاءالله که دلیل عقلی هم در هر جا جریان نداره. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که شما این رساله ای که نوشتی علم به این که این حکم خدایا نداری. چرا میگه الفقه هو العلم بالاحکام؟ بگو الفقه هو الظن بالاحکام، علم به احکام نیست، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این هست. این اشکال دویم است. یعنی اشکال دیگر به تعریف شما، ان الفقه اکثره من باب الظن. این مسئله نحوی رو یاد بگیرید ها، که ثم بعدش ان اگر آمد به کسر خونده میشه. ثم ان الفقه اکثره من باب الظن. اشکال دیگر این است که فقه شما غالبش ظن نیست، یا از قرآن گرفته شده است یا از اخبار. اکثره من باب الظن. چرا؟ لابتنائه غالبا علی ما هو الظنی و دلاله. چون فقه شما مبتنی است بر چیزی که او ظنی و دلاله است. غالب احکام رساله ها یا از قرآن گرفته شده است علیکم السلام، یا از اخبار. چند مسئله مختصری ممکنه از اجماع گرفته شده باشه یا از دلیل عقل، اما باقی مسائل غالبا یا از قرآن است یا از اخبار. لابتنائهی، ضمیر ابتنائهی رو بزن به فکر، لابتناء فقه شیعه غالبا علا بر اون چیزی که او ظنی و دلاله است زیرش بینیز قرآن، او سند زیرش بینیز اخبار. والد رساله های شیعه از این دوتا گرفته شد، یا از چیزی که ظنی و دلاله است. ظنی و دلاله کدوم شد؟ یا ظنی و سند کدوم شد؟ اخبار. فکیف یطلق علیه العلم؟ از چرا این اسمش علم گذاشتی؟ مشتهد علم به حکم ندارد. لذا غالبا هم دیده باشید بعضی مشتهدین جواب استفتاره که می نویسن والله العالم. یعنی چه؟ یعنی من بازم نمی فهمم، شاید اشتباه کرده باشم. بعضی جرأت دارن میگن والله اعلم. در هر دو صورت معنای والله العالم یا والله العالم چیه؟ یعنی من یقین به صحت فتوای خود ندارم، ممکنه من اشتباه کرده باشم. چرا؟ ممکنه قرآن رو درست نفهمیدم که مراد از ازانودیه چیه. یا روایت که حضرت زن نصرانی آشپز داشت یعنی چه؟ لذا اینها فتاواشون یا مبتنی است بر ظنی و دلالت قرآن است یا بر ظنی و سند که اخبار است. خود این دو اشکال بر این تعریف وارد شد. الجواب اما عن سؤال الاحکام، خود در احکام چه اشکالی شد؟ آقا دو اشکال مردد بود. الف لام اگر الف لام جنس است تعریف شما چه می شد؟ مانع اغیار نمی شد. الف لام استغراقه چه می شد؟ جامع افراد نمی شد. اما عن سؤال الاحکام فانا نختار اولا ان المراد بها البعضه بعضو. اولا میگیم مراد ما الف لام جنس است، یعنی بعض از احکام هم کافی است. و اشکال چه بود؟ که مانع اغیار نمیشد. میگیم نباید مانع اغیار بشه. همین مسئله یک مسئله دو مسئله بلده راجع به این علم، این آقا علم فقه دارد ولو یک مسئله باشد. فبأنا نختار اولا ان المراد بها البعضو. قولكم لا یفترد لدخول، این دیگه باید از خارج خوب گوش بدی و اگر گفتن معالم مشکله همین دو سطر است مشکلیش. هر می شود یک نزاعی اینها دارن، من مثال عوامانه عرض می کنم تا مثال علمی شو بفهمیم. خب یک نجارها رو دیدی، بعد نجارها در خوب میز بلدن، در می سازن، بهش بگی میز بساز نمی تونن. بعضا میز می سازن، بهش بگوییم مثلا اینا که کتاب توش می دارن چه میگن؟ قفسه بساز، میگن من نمی دونم. خیاط ها که معروفه، یه خیاط اونجا نوشته که ما پیراهن دوزیم، بهش اگر بریم بگیم قباب دوز، میگه من بلد نیستم. یا حافظا قبا را خوب میدوزه، قبای طلبگی روحانی، بهش بگیم کت و شلوار بدوز بلد نیست. حالا اینها را هر کدوم را بهش خیاط میگویم یا نه خیاط اونیست که تمام اجناس خیاطی را بلد باشه؟ هر کدوم را خیاط میگیم. یه معتی گفتن نه، ما کسی که پیرهن تنها بلده خیاط نمیگیم، باید پیرهن و قبا و کت و شلوار همه را بدونه. این اسمش رو گذاشتن تجزیه در صنعت، که آیا تجزیه در صنعت ممکنه یا ممکن نیست. جماعت میگن تجزیه در صنعت ممکنه، این آقا صنعتش خیاطیه فقط پیرهن بلده، او آقا صنعتش خیاطیه قبا بلده، تجزیه صحیح هست. جماعت میگن نه آقا، هیچ کدام اینا رو خیاط نمیگیم، باید جمیع اصناف خیاطی رو بلد باشد. این مثال عرفی. حالا شما برین به بازار ببینین مردم چه عقیده دارن، پیرهندوز تنها رو خیاط میگن یا نمیگن، قبادوز تنها رو خیاط میگن یا نمیگن. مسئله ما و شما از این مثال عرفی ظاهر میشد. علما با هم نزاع دارند که آیا تجزیه در اجتهاد ممکنه یا ممکن نیست، مثل تجزیه در خیاطی. تجزیه در اجتهاد یعنی چه؟ یعنی کسی مجتهد باشد در دو مسئله، ده مسئله، بقیه را مقلد باشد، این ممکنه یا ممکن نیست؟ جماعت میگن تجزیه در اجتهاد ممکنه. ای آقا زحمت کشیده، خون جگر خورده، مسائل خمس رو بلده، زکاتش بلد نیست، یا زکات رو خوب میدونه، جهاد رو نمیدونه، مانی نداره که تجزیه در اجتهاد مثل تجزیه در خیاطی ممکن است. جماعت میگن نخیر، تجزیه در اجتهاد مثل تجزیه در حیات ممکن نیست. کسی که خمس را بخواد مجتهد بشد باید زکات را هم بدوند، صوم را هم بدوند، الی آخر فقه همه را بدوند. چرا؟ چون مسائل خمس مربوط به زکات هم هست، مربوط به صوم هم هست، الی آخر این نظر دارن. پس خلاصه این نظر چه شد؟ که تجزیه در صنعت، خیاطی یا اجتهاد، تجزیه ممکنه یا ممکن نیست؟ جماعتی میگن تجزیه ممکن است که در یک باب فقه این آدم مجتهد باشد، در باب دیگر مجتهد نباشد. چنانچه آقای خیاط در یک صنعت خیاطی مجتهد در پیرهن خیلی خوب میدوزه، قبا را نمیدونه، قبا را مجتهده خوب میدوزه، اما فرض کنیم کت و شلوار نمیتونه بدوزه، تجزیه ممکن است. جماعتی میگن تجزیه ممکن نیست. این مسئله خیاطی اجتهاد هم همین است. خب پس نتیجه چه در آمد؟ نتیجه در این در آمد که یا قائل به تجزیه اجتهاد میشیم یا قائل به تجزیه نمیشیم. در صورتی که قائل به تجزیه شدیم گفتیم تجزیه ممکن است، دوباره بحث میکنیم که این آقای متجزی که فقط مثلا در خمس مجتهد شده به فتوای خود میتونه عمل کند یا نمیتونه، و دیگران در مسئله خمس ازش میتونن تقلید کنن یا نمیتونن، این بحث دویم میشد. این بنابر کدوم قول بحث میشد که بگیم تجزی ممکنه؟ بحث میکنیم که حالا که تجزی ممکنه، این آقا فقط در خمس مجتهده به فتوای خود میتونه عمل کند و دیگران هم در همین مسئله خمس میتونن ازش تقلید کنن یا نمیتونن، این بنابر این که قائل به تجزی بشویم. اما اگر گفتیم تجزی محاله، نمیشه. اگر گفتیم تجزی محاله، پس این آدم مجتهد نیست اصلا، نه در رأی خودش میتونه عمل کند و نه کس دیگر. استادی داشتیم رضوان الله علیه، بربر تا آخر حاشیه زده بود، اولش نوشته بود که این حاشیه‌ای که مزدم نه خودم میتونم بهش عمل کنم نه کسی حق داره عمل کنم، چون قائل به تجزیه نبود. پس در مسئله اول نزاع میکنیم که آیا تجزیه ممکنه یا ممکن نیست. اگر گفتیم ممکن نیست، به هیچ بحث تموم شد دیگر. این آقا دوتا مسئله بلده، این مجتهد نیست اصلا. اگر گفتیم ممکن هست، نزاع میکنیم که آیا این مقدار که خودش میدونه میتوند به رأی خود عمل کند یا نمیتوند، و دیگران میتونن ازش در این چند تا تقلید کنن یا نمیتونن. عبارت را مختصر میخوانیم، زود فهمیده میشه انشاءالله. نختار اولا ان المراد بها البعض، اولا میگیم الف لام الاحکام، الف لام جنس است، بعض احکام کافی است. ان المراد بها البعض، قولكم لا يترد، لا يترد چه معنا کردیم؟ معنا علیار نیست. لدخول المقلد فيه، گفتیم مقلد داخل در تعریف میشه، قلنا ممنوعون، میگیم ابدا مقلد داخل در تعریف نیست، قلنا ممنوعون. اما على القول بعدم تجزل اجتهاد فظاهر، اما بنابر این که بگویم تجزی محال است، آیا شما متجزی پیدا میتونی و میگی داخل در تعریفه یا پیدا نمیتونی؟ او با فکر. اگر گفتیم تجزی محال است، یعنی چه؟ یعنی یک مسئله خمس را مجتهد باشد، نمیشه. پس این چه کاره یه که این مسئله خمس بلده؟ یا بقیه را میدوند و مطلق است، یا هیچی نمیدونه. اگر هیچی نمیدونه، این مقلده یا مجتهده؟ این چطور داخل در تعریف اجتهاد میشه؟ اگر بقیه را هم میدونه، این متجزی نیست که، این مطلق است، مجتهد مطلق است. پس بنابر این که بگیم تجزی ممکن نیست، شما میگیم مقلد داخله، کدوم مقلد داخله؟ اونی که تجزی درش هست یا نیست، کدوم داخله؟ واسک جواب بده. تجزی هست تا داخل باشد یا تجزی نداریم اصلا؟ نداریم پس کدوم مقلد داخله؟ پس شما میگه این در تعریف مقلد داخله، کدوم مقلد؟ اونی که تجزی شده، یعنی بعضی رو میدونه. همچه بعضی داریم که بدوند یا نداریم؟ نداریم پس که داخل در تعریف است؟ پس این داخل نشده است. اما علال قول به عدم تجزی الاجتهاد فظاهر. چرا؟ از لا یتصبر على هذا تقدیر. زیر تقدیر بنویس عدم تجزی، زیرا که تصور نمیشد بر این فرد که بگیم تجزی محال است. لا یتصبر انفکاق العلم به بعض الاحکام کذالک، زیر کذالک بنویس عن الادله، انفکاق علم به بعض احکام کذالک، علم به عدل از بعض احکام از ادله پیدا کند. لا تصور انفکاق عن الاجتهاد، ای که تو ادعا میکنی که خمس تنها را بلده از ادله و تجزی هم محاله، ای که خمس تنها را بلده بقیه را بلده یا بلد نیست؟ حتما باید بلد باشد، چون تجزی محاله که تنها خمس بدونه. اگر ای خمس را مجتهد شده یقینا دیگران را مجتهده، پس این مقلد یا مجتهده؟ چطور داخل در تعریف مقلد بود که داخل شده است؟ شما میگی مقلد داخل میشد و رأیتم اینه که تجزی ممکن نیست. با ای که خمس تنها را مجتهد شده بقیه را مجتهد شده یا نشده؟ بله، چون تجزی محاله. بقیه را که خودش مجتهده بازم این مقلده یا مقلد نیست؟ پس کون مقلدی که داخل در تعریف است؟ چون ما تجزی را که محال میدونیم. بنابراین که تجزی محاله، هر کسی که خمس تنها را میدوند همه یک فقه را میدوند، چون محاله که خمس تنها را بدونه. خب همه را که دانست این مقلده یا خودش مشهده؟ پس کون مقلدی که داخل در تعریف است؟ خیلی دقیقه ها، تصور علا هذا تقدیر. تقدیر چه؟ عدم تجزی. لا تصور چه؟ لا تصور انفکاق علم به بعض احکام کذالک یعنی چه؟ از ادله. لا تصور انفکاق عن الاجتهاد، پس این که بعضی را میدوند یقینا همه را میدوند، چون اگر همه را ندوند که این میشه تجزی. تجزی هم که محال است. فلا یحصل للمقلد، پس برای مقلد علم به جمیع الاحکام حاصل نمیشد. نه جمیع الاحکام برای مقلد حاصل نمیشد. یعنی چه؟ یعنی تا مادامی که مجتهد مطلق نشده علم به بعض نداره. یعنی که مجتهد شد این باز مقلده یا نه؟ مقلد نیست دیگر. حالا شما گیر شما در زمین ها، فلا یحصل للمقلد، بزن به بعض که واضح تر بشد. فلا یحصل علم به بعض للمقلد، چرا؟ چون علم به بعض محاله. و این بلغ من العلم ما بلغ، اگرچه به درجه خیلی بالای از علم رسیده، این نمیتوند علم به بعض پیدا کند. چرا؟ چون علم به بعض محال است. پس علم به بعض اگر پیدا کرد لازمش چه میشد؟ علم به جمیع، چون تجزیر محال میدانیم. و این بلغ من العلم ما بلغ. خب تا اینجا چه کردیم آقا؟ گفتیم الف لام چه کاره و جواب دادیم؟ جنس. و اما هنوز دنبال همونها. و اما علال قول به تجزی، اما بنابراین که بگیم نه تجزی محال نیست، ممکن است در خمس تنها این آدم مجتهد باشد و دیگر مقلد باشد، و اینجا چه جواب دارین؟ میگه این مقدار خمس را، این داخل در تعریف هست، این غیر مجتهد است و داخله یا خود مجتهد است و داخله؟ بله؟ نه؟ نسبت به این چند مسئله تجزی قبول کردیم که تجزی ممکنه. اینم در خمس تنها شده مجتهد، این داخل در تعریف بشود، این غیر مجتهد است و داخل شده نسبت به همین خمس یا خود مجتهد است. خمس تنها مجتهد شده و این داخل در تعریف بشود اشکالی داره؟ مجتهدی است در خمس و داخل در تعریف است. الفه هو العلم بالاحکام، یعنی بعض الاحکام و اینم بعض احکام و بلده دیگه، نسبت به این مقداری که مجتهد شده این داخل در تعریف بشود، این غیر است و داخل شده یا خود معرفه؟ خود معرفه چه داره؟ بقیه مسائل را تقلید کند، نسبت به بقیه شد مقلد، او که داخل نیست. نسبت به خمس تنها شد مجتهد، داخل بشد، چه ضرری داره؟ خیلی هم اینجور اشخاص دارید، خیلی، یکی دوتا دهتا نیست. غالب مجتهدین ما و شما در بعضی علوم مجتهدن، داخل در تعریفن، آیت الله هستن، نائب امامن، اما بعضی مسائل فقهی داریم که درش هنوز دیر است. نسبت به او داخل در تعریف نباشه چی میشه؟ علال قول به تجزی، یعنی قائل شدیم که تجزی ممکنه که بعضی را مجتهد بشود. فل علم المذکور داخل فلسف، پس همین علم به خمس مثلا داخل در تعریف فقه است. ولا زیر فیه، ضرری هم ندارد، نسبت به مسائل خمس مجتهد تعریف میگردش. الفه هو العلم به بعض الاحکام، بعض مراد خمس تنها. لصدقه علیه حقیقتا، زمین صدقه را بزن به تعریف، علیه را بزن به امین تجزی تنها، یعنی مثال خمس مثلا. لصدق این تعریف بر این شخص که بعضی را میدوند، حقیقتا تعریف برش داخل است. نه، لصدق حد، لصدق تعریف، حد تعریف یکیه، لصدق تعریف بر این بعض، همین بعضی را که تجزی اسمش گذاشتیم و تعریف اینه میگیرد و داخل در تعریف است. و کون العالم، عطف تفسیری به اصطلاح ما، لصدقه و لکون العالم بذالک فقیهن به نسبه الى ذالک المعلوم، بذات این کمینی که عالم به خمسه، این فقیه هست یا نیست؟ فقیه هست و مشتهد در خمسه تنها. او رفیق ما میگوید من در این نسله خمس مشتهد شده، بارش هم نشته که حرف تصدیری بلست بهی
بیل المدید نتیجه را لکلیتی کبرا و تو
لکون عالم به این بعد فقیه هم به نسبه الى ذالک المعلوم، که در مثال ما خمس تنها باشد، اصطلاحا صدق می کند که هازا مجتهدون فی الخمس و این صدق علیه عنوان و تقلید بل اضافه زیر بل اضافه نیست، بل نسبه الى ما سوا، ولو به این شخص عنوان تقلید هم صدق می کند که این آقا مثلا در زکات مقلد هست، در خمس مجتهد هست، چه معنی دارد؟ دو عنوان برش صدق کند، مثلا این آقا در نه مجتهد هست، در صرف مجتهد نیست یا بلند، چه معنی دارد؟ که نسبت به بعضی مسائل انسان مجتهد باشد، نسبت به بعضی مجتهد نباشد. پس این آقا صدق می کند که مجتهد است راجع به خمس، مقلد است راجع به چه؟ به زکات مثلا، سایر مسائل. و این صدقه بر این بیچاره عنوان تقلید به نسبه الی ما سوای اون بعض، اون مقداری را که مجتهد شده صدق می کند مجتهد، اون مقدار که مشهد نشده صدق میکنند مقلد. و تا اینجا بحث ما در چه صورتی بود؟ که الف لام را الف لام جنس بگیریم، ثم نختار و ثانیاً ان المراد بها الکل. دوباره بگیم ناخیر، الف لام، الف لام استغراق است، مراد مشهد کسی که جمیع مسائل محتاجین بشر را بدوند. الان دیدین بعضی مراجع نوشتن المسائل المستحدثه، که قبلا این مسائل نبوده حالا در اومده. خب این آقا الان همین مسائل را ازش استفاده
جواب میتونه بده یا نمیتونه؟ میتونه. میگه مراد این است که صرف علم به جمیع الاحکام است. اما الى یوم القیامه هر حکمی بیاید مجتهد باید علم به او داشته باشه. میگه گفت از این مجتهد علم خارج است، اینا علم به جمیع احکام نداره. میگه از شما حاشیه ملا عبدالله رو فراموش کردی، یه اشکال کردی. در حاشیه یادت باشد که اونجا بگرد علم در پنج احتمال است. ملکه بگرد علم به جمیع مساره، بگرد علم به مقدار مدت است، بگرد نفس جمیع مساره، نفس بعض المسائل. اون پنج صورت یادت دیگر. بگرد اگر او یادت بود این اشکال نمی کردی، از اون یادت رفت این اشکال نمی کنی. بگیم آقا آقا ما اونجا رو خوندیم، تو توضیح بده که چرا اشکال وارد نیست. بگرد مراد ما از احکام، از علم به احکام، مراد ما از علم ملکه است. اول علم بالاحکام، مراد از علم یعنی ملکه. فقه ملکه احکام است. این مجتهدین ما ملکه را دارن. جمیع مسائل، هرچه مسائل برای بشر تا امام عصر عجل الله فرد تشریف نیاورده، هر مسئله اتفاق بیفتد این مجتهد ملکه دارد که جواب مردم را در اون مسئله بگوید. بعضش میپرسن آقا امریکا شش ماه، مثلا امریکا یا کجا، یا شش ماه شب و شش ماه روز، وظیفه ما در روزه چیه؟ یا از اینجا حرکت میکنیم صبح است، توی راه میرسیم شب است، مثلا وظیفه نماز ما چطور است؟ این مجتهدین ما میتونن جوابی رو بدن یا نمیتونن؟ پس ملکه را دارن. پس علم بالاحکام یعنی ملکه احکام، ملکه را دارن. اگر ملکه را دارن چه اشکالی وارده؟ تو میگی اینا خارجن؟ ابدا خارج نیستن، اینا داخل در تعریفن. ثم نختار ثانیا ان المراد بها الکل، مراد به احکام کل الاحکام است، یعنی الفلامش الفلام استغراق است. کما هو الظاهر، ظاهرم همین است که در همین کتاب انشاءالله میخوانیم مفصل، که جمع معرفه به الفلام افاده استغراق میکند. کما هو ظاهر لکونها جمعا محلا باللام، چون این احکام جمع است و محلا به الفلام است. و در همین کتاب انشاءالله مفصل میخوانیم به جمع معرف به الفلام استغراق افاده عموم میکند. ولا ریب انه حقیقه فی العموم، و شکی نیست که جمع معرف به الفلام افاده عموم میکند. قولکم لا ینعکس، لا ینعکس چه معنا کردیم؟ جامع افراد نیست. میگیم نه خیر، این اشکال شما وارد نیست چون حاشیه یادت رفته. قولکم لا ینعکس لخروج اکثر الفقها عن، گفتیم بالعکس نیست، یعنی جامع افراد نیست چون غالب فقها خارجن. قلنا ممنوعون، چه ممنوعه؟ قلنا ممنوعون یعنی چه ممنوعه؟ یعنی خروج ممنوع است، یعنی اینا خارج از تعریف نیستن، داخل در تعریفن. قلنا ممنوعون اذا المراد بالعلم بالجمیع التهیؤ له، زیرش بنویس الملکه. بله، العلم بالجمیع، مراد از علم به جمیع مسائل تهیؤ برای اون جمیع. تهیؤ یعنی ملکه داشته باشد. و هو ان یکون عنده ما یکفیه، یک کلمه از خارج ما، چون عادی هم تا مثال نزنم نمیتونم رد بشن. این آقای مهندس، این مهندس، این بنایی که الان فرض کنیم حضرت آیت الله گلپایگانی داره میسازه، این قبلا این ساخته بود یا نساخته بود؟ مهندس نساخته بود، لیکن ملکت دارد که وقتی آیت الله میگد همچه مدرسه ای میخواییم که چند تا مدرس داشته باشد و مسجد داشته باشد و نمیدونم اتاقاش سه در سه باشد یا چهار در چهار، اینا را بهش دستور که میدهد، این از ساختن این مدرسه از عهدش بر میاد یا بر نمیاد؟ ولو قبلا نساخته،
اون ملکه داره که به هر جوری که دستور بدن فورا اون بنا میکنه، نقشه میده. مراد از علم به مسائل هر صنعتی همین است. مراد از علم به مسائل چه خیاطی چه زرگری چه اجتهاد رساله نویسی درس دادن، مراد ملکه یه که استعداد این کار دارد، این کار فورا را بیندازد. پس علم به جمیع احکام برای این مشتهدین ما حاصل است، چون هر مسئله اتفاق میفته. خود 100 سال قبل هواپیما نبوده، نماز در هواپیما را اینا ننوشته بودن. الان میتونن جواب بدن مسئله را یا نمیتونن؟ یقینا میتونن، چون ملکه دارن. از المراد بالعلم بالجمیع التهیؤ له، که تهیؤ داشته باشد، یعنی ملکه برای اون جمیع داشته باشد، ضمیر له را بدن به جمیع. و هو ان یکون عنده ما مستابش ملکه ها. و هو با اون تهیؤ چیه؟ ان یکون عند این شخص مجتهد ما اون ملکه ای که یکفیه فی استعلامه عن من المأخذ، قوت دارد که ازش وقتی بپرسی مسئله را میاد مدارک را نظر میکند. الان فرض کن از من وقتی شما بپرسی که واو مثلا سألتموه نه ای واو از کجا اومده، خب من ملکش دارم، میرم بحث زمائر را نظر میکنم، بعد میفهمم این واو از کجا در اومد. مجتهدم وقتی ازش بپرسیم صلات در هوا، نماز در هوا پیما چطوره، میرد مسائل صلات را یکی یکی نظر میکند، روایات و اخبار و ادله را، و جواب مسئله را فورا میدویسد. این مراد ما از علم به جمیع، یعنی ملکه به جمیع بوده باشد در نزد فقیه ما، یعنی یک قوه ای که بهش ملکه میگیم که بتوند مسئله را از مدارکش بیرون بیارد. و هو ان یکون عنده ما، یک قوه ای که مراد ملکه که کفایت کند این شخص مجتهد را در استعلام اون جمیع از مآخذ و شرائط خودش. و ان یرجع اله، این که مراجعه کند به سوی اون مآخذ، به سوی اون مدرک، فیحکم، بعد فورا فتوا بدهد که بله نماز در هواپیما کذا و کذا. و اطلاق العلم على مثل هذا التهیؤ شایع فی العرف، ما میخوایم اینجا جسارت به صاحب معلم کنیم به طریق شوخی، میگیم آه صاحب معلم چرا با سواد حرف نمیزنی، بی سوادی میکنی. او اطلاق علم بر ملکه در حاشیه مولا عبدالله نوشته شده، اینجور بگو شایع فی العرف، نه مدرک را نشان بده که علم به ملکه گفتن در حاشیه مولا عبدالله ثابت شد. که مراد از علم پنج صورت کردن، بعضی گفتن مراد ملکه، بعضی گفتن جمیع نفس مسائل، نفس جمیع مسائل، بعضی گفتن نفس بعض مسائل الاخر، اونجا را نشون بده تا طلبه با آسانی بفهمد. و اطلاق العلم علی مثل هذا التهیؤ، اطلاق علم بر این ملکه، شایع فی العرف، فانه یقال فی العرف فلانون یعلم النحو، مثلا من آقای مدرس خوب نحو میدونه، ازش میپرسن میگد من حالا نظرم نیست، فردا انشالله بهت میگم. میره منزل ورق میزنه شرع رضی را پیدا میکند، بعد مینویسد میارد میگد این است. آقای مرجع هم اگر خوب امتحان کرده باشی، چنانچه ما برای بعضی رفقا ثابت کردیم، وقتی بریم ازش یک مسئله کمیابی را بپرسیم میگد فردا بیا، فورا نمیتونه جواب را بده، تو نظرش نیست، شب میره مدرک را میبیند جواب را میدیسد. و انه یقال فی العرف فلانون یعلم النحو مثلا، ولا یراد ان مسائله حاضرت عنده علی التفصیل، این دیگه مراد اینیست که تا بگوی ازش بپرسی فورا جواب بده، نه میگد حالا نظرم نیست بعدها بهت میگم. ولا یراد این که مسائل نحو، ضمیر مسائل را بزن به نحو، این که مسائل نحو حاضر عنده رو بزن به فلان، مراد این نیست که این تمام مسائل نحو الان در نظرش است علی التفصیل. و حین اذن فعدم العلم بالحکم فی الحال الحاضر لا ینافیه، این که الان علم به حکم ندارد این منافات ندارد به این که آقا علم فقه داره، علم فقه داره لکن فعلا ذهنش نیست، بعدها میرد مدارک را میبیند، جواب مسئله را میگه. و اما ان سؤال برای